بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. موضوع بحث در این جلسه بررسی اهداف علم کلام است. گاهی هم تعبیر می شود به اغراض علم کلام، گاهی هم تعبیر می شود به غایات علم کلام، نتایج علم کلام. حالا اینا عبارت‌های مختلفی است. بالاخره خب هر علمی برای یک منظور و برای یک مقصود تشکیل و تأسیس شده، رسالتی را بر دوش داره، اهدافی داره، وظایفی داره. ببینیم علم کلام اهداف و وظایفش چیست. ما میتوانیم برای اینکه بحثمون روشن باشه، همونطوری که در کتاب هم ملاحظه میکنید آمده، اهداف علم کلام را از 3 منظر، بلکه از 4 منظر یا از 4 زاویه مطالعه کنیم. یکی نسبت به خود متکلم، ببینیم علم کلام برای شخص متکلم چه هدفی دارد و چه نتیجه‌ای. دیگری علم کلام را نسبت به افراد دیگر، انسان‌های دیگر، که حالا اون انسان‌های دیگر گاهی موافقن گاهی مخالفن. سوم، علم کلام را نسبت به عقاید دینی، ببینیم که هدفش یا وظیفه‌اش چیست. و بالاخره علم کلام را با علوم دیگر مقایسه بکنیم. خب نسبت به خود متکلم، 2 هدف یا 2 نتیجه میتوان برای علم کلام یا همون علم عقاید در نظر گرفت. یکی هدفی است که جنبه نظری و جنبه تئوریک به اصطلاح داره، یعنی در حوزه نظر و از جنبه معرفت مورد توجه، و یکی هم به لحاظ عمل، نقش کلام برای متکلم در حوزه رفتار و در حوزه عمل. خب علم کلام از زاویه معرفتی و از جنبه نظری برای متکلم نقشش چیست یا هدفش کدام است؟ این است که معرفت تحقیقی و تفصیلی به انسان می‌دهد درباره عقاید دینی. خب بالاخره انسان بر اساس اینکه در یک جامعه دینی معمولاً به دنیا میاد، نما داره، بزرگ میشه، یه سلسله اعتقادات و باورهایی داره، معرفت‌هایی هم کم و بیش داره. در دوران مدرسه، در جامعه، شرکت در محافل دینی و مانند آن، اما حال می‌خواهد هم معرفت خودش را تحقیقی و استدلالی کنه و به اصطلاح اجتهادی کنه، و هم می‌خواهد بست بدهد، یعنی تفصیلی باشه. خب از این نظر جایگاه مهمی هم داره، و همونطوری که در متن ملاحظه می‌کنید اشاره شده است به اینکه معرفت تحقیقی و معرفت تفصیلی درباره اعتقادات دینی یکی از اهداف علم کلام و این هدف مهم نظری علم کلام. خب حال از این روشنه دیگه، یعنی معلوم است که در علم عقاید و علم کلام آموزه های اعتقادی انسان برش دلیل می آورد و به صورت مفصل بحث میکنه. حالا از جنبه عملی چه فایده ای داره؟ از نظر عملی یا تربیتی نقشش این است که دینداری و عمل به دین یا احکام دین ناشی از چیه؟ ناشی از معرفته. به قول امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرماید اول الدین معرفته، این عبارت که اینجا آورده ایم، سرآغاز دین معرفت خداوند است، این در خطبه اول نهج البلاغه است. اول الدین معرفته، اول دینداری، اول پرستش، اول خداپرستی معرفت خداوند هست. خب حالا معرفت انسان اگر کمال داشته باشه و به تناسب اون کمال علمی و کمال معرفتی، عمل انسان هم از یک عمق، از یک ژرفا و به اصطلاح خلوص بیشتری برخوردار میتونه باشه. بنابراین جنبه عملی، یعنی نقش عملی علم کلام یا علم عقاید برای انسان این استش که عمق میده به عبادت آدم، ژرفا میده به عبادت آدم. وقتی که آدم معرفتش به معبود بیشتر باشه، وقتی با او حرف میزنه و او را میپرسته، طبعا با یک بصیرت بیشتر و بهتری او را عبادت میکنه. لذا قرآن کریم میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، این دانایان و دانشمندان و دانایانند که خشیت میبرند از خداوند، یعنی خشیت راستین و خشیت واقعی پیدا میکنند. خب حالا ما نمیخوام بگیم که معرفت علت تامه برای عبادت و یا اخلاص در عبادت و خشیت، نه، سخن در اینه که آدمایی که دلشون بیمار نیست، دچار انحرافهای روحی و فکری و اینا نیستند، آدم به اصطلاح سلیم النفسی است. اما حالا ما یک آدم سلیم النفس را داشته باشیم که معرفت به خدا ندارد، عامیست، و یک آدم سلیم النفس داشته باشیم که عارف به خداوند هست، معرفت هم داره، شناختش هم بالاتره، این دوتا را اگر با هم مقایسه کنیم، اون وقت اون عمق ژرفا و به اصطلاح اون باطن و روح عبادت و پرستشی که این عارف داره نسبت به اون عبادتی که اون غیر عارف و غیر عالم داره، این بالاتره. مثلا خب سلمان یه نوع عبادت داشته نسبت به خداوند متعال، ابوذر یک نوع عبادت داشته، امیرالمومنین علیه السلام در یک مرتبه بالاتر. چرا؟ چون که معرفت او نسبت به خداوند متعال بالاتره. پس این اجمالا راجع به اولین نقشی که و فایده‌ای که برای علم کلام برای شخص متکلم میتوانیم بگوییم، از جنبه نظری معرفت میده به او، معرفت تحقیقی و استدلالی و تفصیلی، و از جنبه عملی و تربیتی هم عبادت او را به اصطلاح به او بصیرت دینی میده و در سایه این بصیرت دینی عبادت و پرستش او هم عمق بیشتری پیدا میکنه، درجه و سطح عالی تری پیدا میکنه. این راجع به مطلب اول. حالا این حدیث هم جالبه که اینجا نقل کردیم که پیامبر گرامی اسلام فرمودن خداشناسی سرآمد معرفت های بشری میباشد، رأس العلم، پاورقی متن حدیث آمده از پیامبر، رأس العلم معرفت الله حق معرفته، اون سرآمد علم، رأس علم، اونی که در قله به صلاح علم قرار میگیره، شناخت خداست. یعنی در بین معرفت ها معرفت خدا عالی ترین و بالنده ترین و برجسته ترین معرفته. یا اینکه آقا امیرالمومنین فرموده است باز همین خداشناسی و معرفت خدا افضل المعارف، من عبارت عربیش نقل نکردم، قرر الحکم هست، معرفت الله تعالی افضل المعارف، افضل معارف هست. خب این راجع به مطلب اول. حالا دومین هدف یا دومین رسالت یا به عبارتی فایده ای که بر علم کلام مترتب میشه بعد نسبت به انسانهای دیگر. خب اینجا گفتیم که هدف متکلم، هدف اولیش ارشاده، هدایت به عالم دینیست، علم کلام را خود اندوخته، حالا در مقام هدایت و ارشاد دیگران هم برمیاد. پس اولین فایده‌ای که بر علم کلام مترتب می‌شود یا هدفی که این علم دارد نسبت به انسان‌های دیگر، ارشاد و هدایت، راهنماییه. اما در بین مردم همه که اینجور نیستن که خواهان حق و حقیقت باشن، گاهی حالا به دلایل مختلف روانی، فرهنگی، محیطی، سیاسی و غیره و غیره، بالاخره عوامل مختلف اثر میگذاره، موضع لجاج میگیرن، خصومت برخوردشون خصمانه میشه، خصومت آمیز میشه. خب حالا متکلم البته اینجا هم میخواد هدایت بکنه، اما از نظر روش باید از یه شیوه دیگری استفاده بکنه، یعنی اون فرد لجوج را، فرد عنود را ملزم بکنه، یعنی به اصطلاح یک کاری بکنه که او از مقاومت عاجز بشود. چون اگر عاجز نشه غرور میگیردش، خیال میکنه که واقعا آدم دانایی هست، میدونه حق با او هست. لذا باید متکلم چیکار بکنه؟ الزام بکنه، الزام المعاند، ارشاد المسترشد. متکلم ارشاد میکنه مسترشد را، یعنی اونی که طالب رشده، و الزام میکنه یعنی مغلوب میکنه انسان به اصطلاح معاند را. در نتیجه همین الزام او توانسته است اون نقش و رسالت هدایتی خودش را ایفا بکنه. بنابراین ارتباط متکلم با افراد دیگر، اون عبارت پایان این سطر این آمده، بنابراین ارتباط متکلم با افراد دیگر به دو صورت ارشاد و الزام نمایان میگردد. ارشاد در مورد هدایت جویان و طالبان رشد و هدایت، و الزام در مقابل و در برخورد با افراد لجوج و افراد عنود که برخوردهای خصمانه دارن. این هم نسبت به انسانهای دیگر. و اما علم کلام چه رسالتی دارد یا چه هدفی رو دنبال می کند در مورد علوم دیگر؟ علوم دیگر دینی البته مقصودمون هست، معذرت میخوام، حالا قبل از اینکه به علوم برسیم اما عقاید بگیم، نسبت به عقاید دینی چه رسالتی داره؟ خب در اینجا عقاید دینی را تأیید و تحکیم میکند. هدف و رسالت متکلم در این زمینه تأیید و تحکیم است، بدین جهت عقاید دینی را تبیین کرده و با استفاده از روشهای مختلف به تأیید و تحکیم آنها می پردازد و از حقانیت و استواری آنها دفاع می کند. روشن است که دفاع و الزام غالبا با یکدیگر همراهند. یعنی وقتی که می خواد دفاع بکنه، خب یک نفر مخالفه، اگر مثلا می گوید صفات الهی عین ذات الهی است، طرف مقابل می گوید نخیر، صفات الهی، صفات ذاتی الهی زائد بر ذات الهی است، این میخواد دفاع بکنه از این عقیده خودش، خب قطعا باید اون طرف مقابل را الزام بکنه، یعنی به اصطلاح مجاب بکنه. الزام کردن یعنی مجاب کردن. این میگوید توحید، اون میگوید تثلیث، یعنی به سه اقنوم و سه ذات قائله، اب و ابن روح القدس. این میگوید نخیر، یک ذات بسیط است و سه تا ذات یا سه تا اقنوم، سه تا جوهر نیست. بالاخره این باید تأیید بکنه این عقیده را. نقطه مقابل الزام حاصل میشه، این نسبت به اون نقطه مقابل الزام حاصل میشه. و یکی از رسالت‌های مهم علم کلام، همونطوری که در جلسات قبل هم بیان کردیم، همین مسئله دفاع کردن و پاسداری کردن از عقاید دینی است. خب اما نسبت به علوم دینی دیگر، حالا علوم دینی دیگر مثلا علم تفسیر یکی از علوم اسلامی است، علم فقه یکی از علوم اسلامی است، علم حدیث یکی از علوم اسلامی است. این علومی که از بطن قرآن و سنت سرچشمه میگیرن، تفسیر راجع به کلام الهی هست، قرآن، حدیث راجع به سنت پیامبر و ائمه معصومین، روایات، علم فقه راجع به افعال مکلفین هست، اما بالاخره از کتاب، از سنت، از منابع فقهی و اجتهادی استفاده میکنه. حالا صحبت ما این است که علم کلام نسبت به این علوم چه جایگاهی داره. اینجا عبارت این هست در این مقایسه: علم کلام نقش پایه و مبنا را دارد، چرا که علوم دینی دیگر در موضوعات خود وابسته به علم کلامند. این نکته مهمی است. علم تفسیر موضوعش را از علم کلام میگیره. خب ممکن است بگویید که چطور؟ مثلا تا وجود خدا ضرورت وحی و نبوت و کلام الهی ثابت نشود، علم تفسیر بلا موضوع خواهد بود. علم تفسیر یعنی فهم کلام الهی. خب وقتی میگیم فهم کلام الهی، یعنی ما اول داریم میگوییم خدای وجود دارد، بحث درباره وجود خداوند متعال از مسائل علم کلام. خب خداوند وحی کرده، قرآن وحی الهی است، این از مباحث علم کلام. پیامبر کلام الهی را دریافت کرده است، این میشود از مباحث علم کلام. اصلا خود کلام الهی از مباحث علم کلام. ملاحظه میکنید چند مسئله در علم کلام مطرحه و بر اساس این چند مسئله اون وقت علم تفسیر شکل میگیره. حالا البته فقط در مورد موضوع هم نیست که فقط وابستگی موضوعی باشه، در جهات دیگر هم هست، ولی حالا این برجسته ترش اینه. یا مثلا مگر علم فقه نمیگوییم تکالیف دینی رو بیان میکنه، واجب کدامه، حرام کدامه، مستحب کدامه، مکروه کدامه، معامله درست کدامه، معامله باطل کدامه و امثال اینا، به اصطلاح احکام الهی، حالا احکام الهی تکلیفیه، وضعیه و امثال اینها. خب پس ما اول باید مسلم بگیریم که احکام الهی داریم، تکلیف داریم. خب اینی که ما احکام الهی داریم، تکلیف داریم، خود یکی از مسائل و مباحث علم کلام. شماها که قبلا متن عقاید را ملاحظه فرمودید میدونید یکی از بحث هایی که در علم کلام مطرح بوده است پیوسته مسئله تکلیف، حسن تکلیف، وجوب تکلیف، اقسام تکلیف، شرایط تکلیف و امثال اینها. بنابراین علم فقه، اینی که ما تکلیف الهی داریم و مکلفی داریم، اینا مسائل کلامی است. پس موضوع علم فقه هم برگرفته از علم کلامه و در گرو بحثای کلامی است. میرسیم به حدیث، علم حدیث. حالا در علم حدیث نقل روایت، بله، یکی سند روایت که حتی رجال میشه، یکی فهم روایت که میشه درایه. در حقیقت در رابطه با علم حدیث دو علم دیگر هم داریم که مرتبط با اون میشوند، خود روایت حدیث و راوی حدیث که اون وقت باید راویان رو بشناسیم که رجال میشه، یکی هم فهم حدیث، درایت الحدیث اینا. خب حدیث موضوعش چیه؟ معلومه حدیث قول معصومه، سخن پیامبره، سخن جانشینان معصوم پیامبر ائمه طاهرین علیهم السلامه. خب آیا نبوتی هست یا نیست؟ نبیی داریم یا نداریم؟ اون نبی معصوم هست یا نه؟ جانشین پیغمبر کی هست و اون معصوم هست یا نیست؟ بحث نبی و امام معصوم از مباحث مهم علم کلامه. بنابراین نقش علم کلام نسبت به علوم دیگر نقش در حقیقت بنیادی و شالوده است. پس تا اینجا معلوم شد که علم کلام از جهات چهارگانه، یعنی به لحاظ خود متکلم و به لحاظ انسانهای دیگر و به لحاظ عقاید دینی و علوم دینی یا علوم اسلامی دیگر، قابل این است که ما اهدافش را یا فوائدش را و نقش و کارکردش را مطالعه کنیم. و حالا در حد اختصار این مطالبی که در کتاب آمده و توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم، در جلسه بعد اون وقت می‌پردازیم به مسئله جایگاه و ضرورت علم کلام، که البته میتوان حس زد با توجه به این اهدافی که برای علم کلام و این نقش و کار کردی که برای علم کلام گفته شد، خود به خود جایگاه و ضرورت آن هم روشن خواهد شد. حالا در جلسه بعد این مسئله را مطرح میکنیم و توضیحات بیشتری انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.